مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه بزرگواران که خدمتشون هستیم و عرض تبریک مناسبت ایام اعیاد شعبانیه و عید مبارک نیمه شعبان. انشالله که امام زمان علیه السلام نظر رحمتی بر این جلسه داشته باشن و جلسه مایه خیر و برکت قرار بگیره برای همه ما. بر محمد و آل محمد صلوات بفرسته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. یه لیوان آبی هم اگه دفع برمان تصویر بخش من گلوه هم. همچنین برای اینکه انشالله شهدا یه عنایت ویژه‌ای بکنن برای این گفتگو، بالاخره همه امور به دست خداست. انشالله مایه برکت قرار بگیره گفتگوی معارف اهل بیت در قلب همه ما. بر محمد و آل محمد و شادی ارواح طیبه شهدا صلوات بعدی رو بلندتر خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب هر وقت خوب هوا گفتن من شروع میکنم. الان دوستانی هم که مجازی هستن میشتم از صدای ما رو. خب یه نکته عرض بکنم، اونم این که این کتاب دریچه به حقیقت دنیا که حالا سه جلدش رو انتشار جمع کردن، زحمت کشیده، جلد چهارمش هم انشالله قرار چاپ بشه، رنج و سختی ها، جلد پنجم و ششم هم احتمالاً رزق هست، دنبال این هست که دست شما در نکن. حالا خیلی بدم نظامی از معارف رو عرضه کنه که چند تا ویژگی داره. حالا اینا دیگه تو بحث من چون الان شروع نکردن عرض میکنم، ولی چون زمان کوتاهه اینها توی مقدمه کتاب بیان شده، دوستانی که علاقه داشتن تا اونجا بپردازن. اولا اینکه یک نظام عرضه کنه از معارف، این نکته خودش نکته مهمیه که ما معمولا یک کشکول عقایدی داریم ولی یک نظامواری که دستگاه فکری به ما بده نداریم. دومن این که موضوعش در واقع توصیف هستی قرار بگیره، چون بخش مهمی از دین که در واقع دستور توصیفات دینه توی دستبندی های دانشی کم نادیده گرفته شده به مرور زمان در طول تاریخ، هرچند بر منبرها فراوان گفته شده و میشه، ولی توی دستبندی اخلاق، احکام، عقاید در واقع اون قسمتی از معارف دین که توصیف هستی و قوانین مدیریتی هستی هست که بخش بزرگی از دین هم هست، حالا اینجا بهشون پردازیم، کمتر به صورت نظامواره و دانشی بهش پرداخته شده که این مجموعه تلاش میکنه به این قسم در واقع بپردازه. نکته یعنی در واقع اینجا میشه نظامواری از توصیف هستی و زندگی ما در این هستی و نحوه مدیریت خدا در نسبت با زندگی ما، یعنی خدا داره چیکار میکنه تو این عالم، فارغ از این که بعد به ما بگه چه بکن و چه نکن، دستور پشت سرش بود. و نکته بعدی هم این هستش که نوع این، یعنی روش شناسی این معارف و روش شناسی کلام فلسفی متفاوته. سعی میکنه از روش شناس روشش هم در واقع مأخوذ از منابع باشه، هرچند که اینها رو تو این سطح در مقام بیانش نیستم. مثلا تو این دوره حالا اینم نکته بعدیمه، تو این دوره سعی می‌کنیم بحث رو در سطحی ارائه کنیم که مربیانی که با نوجوان کار می‌کنن یا کارهای تربیتی می‌کنن در واقع بتونن از این ادبیات در مواجهه با مخاطب خودشون بهره ببرن. در سطح دانشی نمی‌خوام این بحث رو الان ارائه کنم، اون یه سطح دیگه است که همین بحث رو میشه توی سطوح دانشی خودش ارائه کرد. زیربنای معرفت شناسیش چیه با دانش معرفت شناسی فرق میکنه و زیربنای روش شناسی این بحث چیه اصلا با روش شناسی کلام فلسفی متفاوته. بعد میتونیم مثلا بگیم که بله مثلا دو تا مکتب معارفی به صورت جدی در طول تاریخ وجود داشته و این بیان به کدوم مکتب نزدیکتره، ویژگی های اون مکتب چیه. تا تو این سطح اصولا این بحث الان ارائه نمیشه. اگه عزیزانی دوست داشتن مثلا تو سطح طلبگی به قول معروف بحث رو بشنوم، نیاز به یک جلسه دیگری داره که خود کتاب هم در این سطح نوشته نشده، مخاطبش مخاطب عامه یعنی عموم مردم هستن. قرار اون لایه معارفی را فارغ از هر اصطلاح دانشی اخذ کنن. یکی از زیربناهای این بحث دوباره اینه که ما نیازمند اصطلاح‌های دانشی نیستیم، یعنی مخاطب نیاز نداره هیچ دانش تخصصی رو بدانه برای اینکه با این لایه معارفی ارتباط بگیره. همون اتفاقی که توی قرآن و روایات داره میفته. اینا زیربناهای بحث بود، مقدمه‌هایی بود. حالا اینا رو میشد خیلی تفصیلی و مفصل عرض کنم، ولی خیلی اجمالی به چند تا نکته اشاره کردم. حالا بعد از اینکه جلسه تموم شد یه یاروب بی پرش پاسخ 10 دقیقه خدمت شما هستم. دوباره تو تایم بعدی هم به همین صورت هر چقدر نیاز بود خدمت هستم. خب دریچه‌ای به حقیقت دنیا. توی این دوره‌ای که خدمت شما میخواییم عرض بکنیم، خیلی مختصر در واقع مروری میکنیم بر اون سیری که در این سجلد بهش اشاره شده. حالا من چون زمانمون کمه از سرفصل ها میگذرم و در طول دوره انشالله اونها رو خواهیم دید. ولی اولین سوال، اولین مسئله در این سبک معارفی این نیست که ما شروع کنیم داده ها رو برای مخاطب پررنگ کنیم. اولین مسئله اینه که سوال درست کنیم، یعنی باید فطرت بیدار بشه و اون سوال های درونی انسان شکوفا بشه. اولین سوالی که انسان خودش رو با اون مواجه میبینه و ما به عنوان تذکر دهنده بیرونی به روش انبیا باید اون سوال رو در واقع پررنگ کنیم، عقل رو اثاره کنیم، بر بالای فطرت بیاریم و بهش بگیم این سوال رو داری ها، آیا جواب اون رو داری؟ اون تا وقتی که به سوال نرسه هیچ پاسخی رو از ما مطالبه نمی کنه، اصلا دنبال پاسخ نمی گرده. باید متوجه باشیم که مشکل عموم ما نبود پاسخ نیست، نداشتن سؤاله. یعنی پاسخ در عالم فراوانه. خدا 6000 خورده آیه و 60000 روایت فرستاده تا بخشی مهمی از پاسخهای ما رو در واقع به ما بده، ولی ما سؤالی نداریم تا با آتش به دنبال پاسخ باشیم. این سؤال رو ابتداءً باید زنده کنیم. لذا اولین گام معارفی اینجا اینه که آیا در این هزار توی دنیا ما راه‌های زندگی رو میشناسیم؟ مثل این سازه ساختمانی که درش هستیم که راه‌های ورود و خروجی داره، این نظامواره عالم هم یه ساختاری داره، یه دری داره، یه پیکری داره، ورود و خروجی داره، سازمانی داره، ساختاری داره. آیا ما این رو میشناسیم؟ اولین سوال باید همین باشه. باید سوال بنیادین دانش آموزان و مردم رو به یادشون بیاریم و بدانیم کسی که سوال نداره منتظر پاسخ نیست. آیا ساختمان دنیا نقشه داره؟ من اینجا در قالب چندین مثال مطلب رو عرض میکنم. به نظر میرسه که این روش به سبک معارفی دین نزدیک باشه، هرچند سطحش ساده به نظر میرسه، ولی تلاش میکنه سوال رو با تمثیل‌های ساده برای مخاطب پررنگ کنه و فطرت او رو بیدار بکنه. این سوالایی که و این مثال‌هایی که عرض میکنم تو سطح دانش آموزی قابل عرضه است، یعنی تو سطح متوسطه اول و دوم میشه ازش استفاده کرد. اولین مثالی که میتونه این سوال رو در او پررنگ کنه اینه که آیا تا به حال شما پرنده یا پروانه ای رو دیدید که در اتاقی گیر افتاده باشه؟ من خودم یه شب اومدیم منزل، دیدیم یه کبوتری آمده وارد خونه شده و نصف شب بود. من از سفر اومده بودیم، توی بالکن ما این کبوتره در واقع لانه درست کرده بود، در باز مونده بود. چطور بودیم؟ اومده بود تو خونه. بعد ما هم نصف شب بچه‌ها میترسیدن، می‌خواستیم اینو بگیریم بیرون بکنیم، می‌خواستیم آزادش کنیم، ولی او وحشت میکرد از اینکه ما میخوایم او را آزاد کنیم و حیران دور این اتاق میگشت. و پنجره رو باز کردیم، شما با این صحنه مواجه شدید، پنجره رو باز میکنیم که او رو بیرون کنیم، ولی او خودش رو به پنجره باز میکوبه ولی راه خروج رو پیدا نمیکنه. شاید اگر تو فضای این پروانه یا حالا این گنجش بنشینیم با خودش فکر کنه که چرا اینجا این همه دیوار درست کردن؟ آدم حسابی این هوا به این خوبی اش اینقدر در و دیوار درست کردید، بعد یه پنجره اونجا گذاشتید که آدم بخواد ازش بیرون بیاد اونم پیدا نکنه. حالا نمیدونه که خیلی از ما دنبال یه عمری دنبال همین چهار دیواریه میدونیم پیداش نمیکنیم، چون نمیدانه که اینجا اصولاً فلسفه برپا کردن این همه دیوار چیست و اون کسی که این همه دیوار رو برپا کرده درم براش گذاشته، ورود و خروج براش روشن کرده. و چون راه ورود و خروج رو نمیشناسه مستعسل میشه، حتی گاهی به در باز میخوره ولی نمیتونه خارج بشه از بس که عجله داره. آیا حال ما توی این دنیا شبیه این پرنده در اتاق نیست که داریم خیلی خودمون رو به در و دیوار میزنیم تا راه های خروج رو پیدا کنیم ولی موفق نمیشیم؟ مثال دیگری رو عرض میکنم. شما یه دستگاه ساده میخرید، مثال هاش هم خیلی ساده باشه ولی غرضش رو دقت کنید. اینجا من یه تو پرانتزهایی رو هم عرض میکنم، اینجا بنا نیست من تبیین عمیق علمی رو عرضه بدارم که شما در درونتون ندارید و من قرار از بیرون به شما بدم، شما به زمینه فطرت اضافه کنید و بعد به یک کشفی برسید. این هنوز وارد اون مرحله نشدیم، ما در مرحله تنبیه هستیم قبل از تبیین و بعد بیان غیب. ما میگیم انبیا سه کار انجام میدن: تنبیه، تبیین و بعد بیان غیب. اصولا اولین گام اینه که خداشناسی واسه همین فطریه که ما در مرحله تنبه او رو میخوایم متوجه بنیادی ترین سوالش بکنیم که تو نمیدونی در این عالم چه خبره ولی داری زندگی میکنی. چطور زندگی میکنی در عالمی که نمیدونی چه خبره؟ شما یک دستگاه ساده میخری که تازه مثلا تو بازار اومده بدون اینکه کاتالوگ داشته باشه یا حتی به کاتالوگ هم، یعنی به دفترچه راهنما هم تکیه نمیکنی، میگی نصاب باید بیاد، اگه دست بهش بزنی بعد دیگه گارانتی نداره و شما دست نمیزنی به این دستگاه. چطور در این عالمی به این بزرگی که هیچی ازش نمیدونیم و پر از ابهام و سواله و اصلا انگار مثل جنگلی است تو در تو که همه دارن همدیگر میخورن نمی و دعوایی و مشکلات و بلاس و برسه و ما هیچ توضیحی براش نداریم، بلدیم زندگی کنیم و هیچ سوالی نداریم؟ آیا ما از سازنده این عالم سوال نداریم که این عالم نقشه نداره، قرض نداره، هیچی نفرستادی یه برنامه، یه توضیح، یه دفترچه، یه آدمی؟ چه خبره تو این عالم؟ بعد بگو زندگی کنیم. ما چطور تو این عالم زندگی کنیم؟ من الان خودم معلم هستم و در مدارس فراوان حضور دارم. شما به یه دانش آموز میگید کتاب فیزیک و کتاب یه کتاب ساده رو خودت بخون، صداش میره آسمون. آقا معلم نداریم. میگم مثلا بیا دانش آموز محور خودت یکم تلاش کن. اعتراض میکنه. یا معلممون خوب درس نمیده. چطور تو این عالم به این بزرگی ما نیازمند به راهنما نیستیم؟ ما برای رفتن به یه قله کوه راهنما میخوایم، نقشه میخوایم، بعد تو این عالم بزرگی راهنما نمیخوایم. این فلش هایی که میبینید شاید جهت یک رودخانه رو نشان بده. یک رودخانه جهت داره. آیا رودخانه هستی سمت و سوی نداره؟ یعنی واقعا این عالم مدرسه است، پادگان، هتل، چی زده خدا؟ خب فرق میکنه. اگه خدا هتل زده من باید بیام بگم آقا، و بعضی ها واقعا همین گونه است، تصور هتلی جوانهای ما از عالم دارن، بعد به خدا اعتراض داره، نماز نمیخونه چون اعتراض داره، هرچند که به حسب اون فطرت درونی خودش و احترامی که در درونش به نسبه عموم مردم قاهر هستن جرأت هم نمیکنه به زبانش بیاره، حتی پیش خودش هم یا بلند بگه. البته بعضی هم دیگه جسور میشن، در آینده خواهند گفت و میگن، ولی اینکه او واقعا اعتراض داره. آقا مثل که شما برید توی هتل انتظار داری همه چی روبرا بشه، بعد نصف شب بیان بالا سرت رگبار ببندن، حسود خورد میشه. یا یعنی یه سر سخت چکه میکنه، یه تختی سفته، نمیدونم فنری زده بیرون، نه اتاقی سرده. آقا بلد نبودی هتل بزنی؟ خب هتل نمیزدی، مجبور بودی هتل بزنی بعد بیای ما رو دوچار این وضعیت بکنی. آقای هتل دار باشه هتل زدی تو که مدیریت بلد نیستی، چه هتلیه درست کردی؟ ما خوبه بهش بیان بدیم. الان که بهش بگیم خیلی از جوانا تصدیق میکنه. آره آقا مسئله منم اینه. آره پس تو دنیا رو هتل میبینی. آره دنیا هتله. آقا من میخوام بچه تم. مگه من الان معلم نیستم. حالا من یکم مصداقی عرض میکنم. آقا بنده یک معلم هستم. میخوام ببینم روش آموزشیم چیست. آقا من پدر هستم. مادری هستم. میخوام ببینم برنامه تربیتیم برای فرزندم چه باشه. من یک سوال اول از شما دارم. آقا اینجا مدرسه خداست یا هتله؟ اگر مدرسه است، الان من یه مدرسه زدم، یه کلاس دادم دست شما. شما اجازه دارید تو مدرسه من هر کاری دلت میخواد بکنی؟ مثل منه، یه کلاس دادم دست شما. پادگان منه، یه دسته دادم دست شما. تو پادگان مثلا 12,000 تا آدمن، من 15 نفر دادم دست شما. شما 15 نفر رو که دسته یه دست شما، حق داری هر کاری دلت میخواد باش بکنی؟ این پادگان، این مدرسه خودش روش تربیتی نداره، خودش هدف نداره، خودش سیاست گذاری نداره، خودش برنامه‌ریزی نداره. شما هر کاری دلت خواست بکنی. اگر ما واقعا الان دنیا رو به عنوان یک مدرسه یا یک پادگانی ببینیم که مدیر بالا سرشه و برنامه‌ریزی کرده، وقت تو خانواده 5 نفر تا 15 نفر دستم تو پادگان همین داد دیگه، 5 تا 15 نفر، 5 تا 15 نفر دادن دست ما، آقا شما برو اینو مدیریت کن، اینو مدیریت کن. خب من باید الان بدانم که او داره چی کار میکنه تو عالم، برنامه ریزیش چه بوده، آیا هر حرکتی در دنیا به نتیجه میرسه. من الان میخوام تربیت بکنم، آیا هر هدف گذاری کردم بهش میرسم؟ آقا من میخواهم بچه‌ام خیلی پولدار شود. خب بخواه، نمیشود. من کی گفته که پولدار شدن بچه‌ت دست شما دادن؟ از کجا فهمیدی که بچه‌ت پولدار بشه رو مدیریت شده دست شما دادن؟ هرگز این گونه، من به علم انبیا دارم عرض میکنم، به فهم خودم هرگز این گونه نیست. اصلا به دست شما نیست که او پولدار بشه یا پولدار نشه. آب در هاون میکوبی. حالا این قابل تبیینه. میفتم در جلد پنجم مفصلا این رو تبیین کنم. قبل از ما علما در کتاب ها مفصلا تبیین کردن مبتنی بر روایات اهل. آیا من میخوام بچه‌م آب تو دلش تکون نخوره؟ خب اشتباه میکنی. بچه محبت اهل بیت داره یا نداره؟ بله داره. هرگز این گونه نخواهد بود که آب تو دلش تکون نخوره. از این هدف گذاری توهمی است. شما اصلا نمیدونی تو این عالم چه خبره. بعد میگیم بچه‌م دو تا هدف اصلی داره. خدا بچه‌م تو رفاه باشه، پولدار بشه. هر دوش معلوم نیست بشه. اولی پولدار بشه معلوم نیست بشه، تو رفاه باشه اگه مؤمن باشه هرگز نمیشه. تو رفاه به معنای دنیا زدگیش، به معنی بیمه راحت فقط باشه، سختی نبینه، هرگز نمیشه. مگه زمان امام عصر ارواحنا الله الفدا عالم برپا بشه و دیگه دولت حقه امام مهدی برپا بشه. خب اینا رو ما نمیدانیم. بعد هدف گذاری غلط میکنیم تو خانوادمون. حالا سوال اینه، حالا من یکم مصداقی عرض کردم اینجا، برای نوجوان تو این حد نمیخوایم بگیم، الان ما در سطح تربیت مربی داریم این بحث رو عرض میکنیم. سوال رو اول مطرح میکنیم، آیا واقعا این عالم بی جهتی نداره؟ شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی و به نتیجه. حالا من یه مثال خنده‌دار میزنم، این برای نوجوانا خوبه. حالا گاهی اوقات نوجوانهای در معرض بلوغ و بزرگتر، اونم اینه که خب شما مثل این که رفتی توی مسابقه مثلا رالی، بعد میخوای بین تماشاگران همسر انتخاب کن. یا میخوام به نتیجه میرسه، یعنی واقعا این جای مناسبی است، شما برو انجام بده این کارو. ولی این اصلا این ساختار برای کار دیگه درست کردن. شما اینجا هر قرض و هر هدف و هر برنامه ریزی به اون نتیجه که شما میخواهی نمیرسه، چون جا خودش جهت داره. این همون روایت امام جواده، یعنی همه این مثال ها میتونه همین روایت امام جواد و پدر بزرگوارشون امام رضا باشه که هر کس راه های ورود رو نشناسه، پیدا کردن راه های خروج اون رو خسته خواهد کرد. یعنی راه ورود اشتباه رفته، به بنبست میخوره، راه خروج رو پیدا نمیکنه، چون از اول اشتباه رفته. اتوبان رزق 5 باند کشیدن، شما انداختی تو جاده خاکی بغل که رمله، بعد میگی 120 تا نمیره. بعد 120 تا چی بیشتر گاز بدی بیشتر میری تو رمل، بیشتر فرو میری نمیره. این به خاطر این نیست که اینجا نمیره، بخاطر اینکه تو راهو غلط رفتی. هر چی بیشتر تلاش میکنی بیشتر فرو میری در مشکلات، تو راهو بلد نیستی. اتوبان رزق کجاست؟ بعد میگم بیا اتوبان رزق رو ببین من بهت نشون بدم. اهل بیت ما نشون بدم. تنها دغدغه‌ای که مؤمن در زندگی نداره رزقه. این حرفا الان شبیه به خودمون کنترل کنیم، مثلا منو مسخره نکنیم حرفی که میزنیم همینجوری بگیم واسه تمسخر میشه. بعد پدر بزرگوارشون امام رضا فرمودن هر کس به جستجوی کاری از راهش برخیزد لغزش پیدا نمی کند. خب معلومه تو اتوبان چال پنج بانده بنداز یه نیشگاز بزنی میره جلو، و اگر هم به لغزت راه چاره را خواهد یافت، یعنی دوچار بنبست نخواهد شد. مشخصه شما این در رو بلد باشی راحت بیرون خواهی رفت. اینجا یه نکته رو عرض بکنم. ببینید روایات فقهی ما یک سوم کل روایاته و آیات الاحکام عزیزان میدونن حدود 500 آیه مشهوره که آیات الاحکام هست در واقع. خب سوال اینه که بقیه این قرآن و حدود دو سوم روایات 6000 خورده آیه و دو سوم روایات آیا فقط تأکید بر معاد و اصول عقاید، یعنی خدا، امام، نبی و معاد، یعنی میگه خدایی هست، امامی فرستاد، پیامبری فرستاده، اونم امام گذاشته، معادی هم هست، همینو میگه، هیچ توضیحی در مورد این عالم نمیده. یعنی مستقیم میگه خدا هست، امام، پیامبر فرستاده، اونم امام گذاشته، جهنم و بهشت هم هست. بعدم چیکار کنیم؟ دستورات رو گوش بده. هیچ توضیحی نمیده، یعنی هیچ توضیحی نمیده که اینجا کجاست، بعد دستور بده. مستقیم دستور، شما وارد این مجموعه میشیم، میگم بدو، میگم کجا بدم، بدو بدو، ده دور بدو، ندوید فلان میشه. آه صف کن داشت دعوا داریم، اول بگو بچه رو داریم، اول بگو برای چی بداریم، بعد بگو بدو. یا من مربیم، بدو. آقا اول بگو اصلا بابا طرف نمیدونه اینجا اصلا آموزشگاه مثلا ورزشیه، تا میشه که من مربیم بدو، توضیح بده اینجا کجاست، من کیم، تو کی هستی، بعد بده. آیا خدا توصیفی از دنیا، این همون بخشی از دینه که به نظر میرسه در دستبندی های دانشی کمرنگ شده. یعنی ما در احکام که به دستورات میپردازیم، واجب و محرم رو پررنگ میکنیم، بعد در اخلاق مستحب و مکروه، دوباره اونم دستوره، البته توصیف هم درش هست، ولی دوباره اساسش بر دستور میچرخه. اخلاق هم درسته، عقاید هم که میگه خدا هست، پیغمبر هست، حالا با هر روشی، حالا کاری به روش شناسیش نداره، امام هست، آخرت هم هست. خب پس این توضیح این عالم که آقا رزق من چی میشه، سختی هام چی میشه، اینجا هتل هستن یا مدرسه است، مربیش کیه، مربیش کیه، یعنی اینکه آقا اینجا خدا، این خدا که میگی رب العالمین، واقعا داره برنامه ریزی میکنه برای ما یا ما رو ول کرده، مثلا خودتون یا اراده‌هاتون. این یه چالش اصلیه که در جلد دوم صحنه‌گردان دنیا ما بهش میپردازیم. این زیربنای بسیار از تحلیل‌های ماست. بالاخره خدا در صحنه زندگی هست، برنامه‌ریزه یا به ما سپرده. یه جایی میگیم آقا خدا خواست، یه جایی میگه آقا خودت نخواستی. بالاخره خدا خواست یا خودمون نخواستیم. بسیاری از مردم همین جورن که ید الله چیست؟ بفرمایید. به تعبیر قرآن و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا بسته است، غلت ایدیهم، دست خودشون بسته بود، اللعنو به ما قالو، بلکه خدا لعنتشون کنه با این حرفی که زدن، خدا میگه لعنتشون کنه خدا با این حرفی که زدن، ولعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان، بلکه دوتا دست خدا بازه. یعنی چی؟ خدا تسلط کامل داره. آقا خدا تسلط کامل داره، هم برنامه های زندگی ما میریزه. بله، یعنی اگه مریضم شده اون ریزه، اگه اونجا هم زلزله اومد اون ریخته، اگه اونم مرد اون خواسته. بله، اونجا کلی سوال درست میشه. خب برای چی پس؟ برای چی اون مریضی رو داد؟ مختلف فکر میکنیم رفتی به خدا نداریم، خدا برنامه‌ریزی کرده. اصلا خیلی سوال داریم، اصلا یه جاهایی ممکن شبهه ظلم برامون درست بشه. این سوالی است که جدیه و ما ازش میگذریم گاهی اوقات، برای اینکه دامن خدا رو به شرور آلوده نکنیم. هم یا اینا به خدا ربطی نداره. خب به خدا ربطی نداره، دست خدا از برنامه‌ریزی زندگی ولی خدا که دیگه هیچی، دیگه معلومه امام زمان چیکار است توی عالم. وقتی خود خدا کار این نیست، خالق بوده و رفته، ما ایم که زندگی رو میچرخونیم، دیگه با خدا چیکار داریم الان؟ مثلا این عالم اگه اینجا مدرسه است، حالا من سری سوالا رو میرم، مقصد تربیتی هم داره، ولی تو این برای تعلیم تربیتی ها پررنگه، من چون درسته تعلیم تربیتی مفصل کار میکنم. خیلی چالش الان، مقصد، هدف تربیتی چیه؟ اصول تربیتی چیه؟ روش های تربیتی چیه؟ آیا برای همه متربیان یکسانه؟ اینا الان ما تو اینا گیر کردیم، در حالی که خدا خودش مدرسه داره و پاسخ بسیاری از اینا در لایه معارفی ما داده میشه. آقا سختی، آقا واقعا خدا برای چی سختی توی عالم گذاشته؟ اگر هم مدرسه زده چه ربطی داره سختی به تربیت ما؟ این همه سختی، حالا این رو من جا داره اگه موضوع برسیم دیگه بعد از این دوره مثلا تو جلد چهارم به رنج و سختی اونجا مفصل بهش بپردازیم بازش بکنیم. آیا همه به یه اندازه سختی میکشن؟ اصلا برای چی سختی گذاشته خدا تو این عالم و دنبال چی بوده؟ بخواست آدم از یه شما روایات عجیبی داریم تو این زمینه شنیدید؟ نمیدونم کتاب التمحیص رو عزیزان دیدن؟ یکی از نمونه های از کتاب های ما که از منابع کافیه، از منابع مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، کتاب التمحیص ابن همام اسکافی در زمان غیبت صغرا نوشتن، 180 روایت در باب سختی، دست دسته روایته، شاید مثلا 15-16 دسته روایت، خیلی بیشتر از این میشه توش پیدا کرد که هی تکرار میشه این روایت ها، یعنی تواتر اجمالی پیدا میکنه بعضیشون. حتی سند کتاب رو اگه قبول بکنیم که ظاهرا معتبر هست و علما هم بهش تمسک میکنن، مثلا میگه اگر مؤمن روی تخت چوردن رو بگیم، الان تو این جلسه داریم میگیم واسه تعبیر میکنیم، ولی اینا رو همینجوری هم رو منبر نمیشه بگیم ما، حتی اگه مؤمن روی تخت چوبی باشه توی دریا، خداوند منافقی رو مبعوث میکنه که اذیتش کنه. یعنی چی؟ ببخشید مثلا من به زمان عامیانه میگم خدا نعوذ بالله نعوذ مریض بر چی اذیت میکنه؟ ببخشید به زمان عامیانه یعنی چی؟ آجا بیا فرمان چی حرفا چی میزنیم بخونه مریض ها نمار اذیت کن. ببین ما چقدر حالا اینا قطعیات ها میدید چرا؟ چون نگاه هتلیه. آقا تو هتل مریض کسی اذیت کنه نمونه لذت برن، مثل که تو پادگان میگیم آقا خدا هر که مربی هر که دوست داشته باشه شب بیشتر سینه خیز میبرش، الان سیم خاردار ردش میکنه، نمیدونم تمرینش سختتر بهش میده، 5 روز بهش غذا نمیده بخوره. چرا؟ چون میخواد رشدش بده. تو پادگان میفهمیم که ربط سختی با رشد چیه، تو دنیا نمیفهمیم. بعد با سختی چجوری ما برخورد میکنیم؟ شروع از اول بده، شرین بده، از اول با قضاوت مواجه میشیم در حالی که نمیشناسیم این عالم رو. آقا از بچه خانواده گذاشته تو این عالم، بیکار بودی یا گرفتار کردی مردم بیافته تو بزر خانواده و داستان و هر روز یه دعوایی و خلاص این با اون نمیسازه و حالا بیا درستش کن، چند درصد طلاق بالا میره، چه داستانی بوده برپا کردی واقعا تو این عالم؟ الان واقعا دیدی که غرب مثلا دیگه داره میره زیر بار ازدواج، نره ما میخوام لذت ببرم آزاد، چه باید برم تو چارچوب خانواده؟ خانواده چه ربطی با هدف خدا؟ اصلا خدا هدفی داشته؟ خدایی هست هدفی داشته برنامه میزه تا خانواده ربطی داشته باشه؟ بله اینها همه رو یک باره نمیخوام بریم با این نوجوان گفتگو کنیم، ولی در سیر تربیت اعتقادی ما باید آرام آرام همون چیزی که خدا و اهل بیت فرستادن به این سوالها پاسخ بدیم تا بتونیم زندگی کنیم، تا بفهمم اصلا تو خانواده با همسرم چگونه باید مواجه شم، ارتباط تربیت فرزند با هدف این مجموعه چی؟ آقا اصلا برای چی تو این دنیا باطل صهیونیست قرار دادی؟ اصلا تو قرار دادی یا خودشون شدن؟ اگه قرار دادی بچه قرار دادی؟ که چی بشه؟ نمیشد مثلا انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشسته بودیم خدای تو این صهیونیست رو نمیورد توی عالم، نمیشد؟ تو که میدونست اینا صهیونیست میشن؟ ما از کنار این سوال راحت رد میشیم، بعد وقتی جوابشو میفهمیم بابا اینا کاتالیزور رشد شماست. دیدی سگ دنبالت میکنه چجوری میشیم؟ سگ تا دنبالتون نگه، سگ دنبال آدم میکنه دیدی چه با سرعتی میدوی که تو آدرنالین هم ترشح میشه کلا موشک میشه یه جاهایی. حالا من اینها رو توی جلد اول در طرح خدا برای تربیت مؤمن مجاهد توضیح دادم که نقش امام حق و امام باطل و نقش جبهه حق و جبهه باطل و برنامه خدا بر تربیت ما توی عالم چه بوده، اصلا برنامه داشته که اینا رو وارد این عالم کرده تا رشدی رو رقم بزنه که به راحتی برای ما در این فرصت کوتاه هرگز رقم نمیخورد. یعنی خدا یه کار ویژه داره میکنه، آدمی رو که سالها در عالم ارواح و عالم زر زندگی کرده و به این مرتبه نرسیده در یک 60 سال میخواد یه دفعه ببر رو سکوی پرش تا عرش بتونه بپره، و این یک ساختار ویژه کوتاه و سخت برنامه‌ریزی کرده. ما اینا رو نمیدونیم اصلا تو این عالم، چه خبر به راحتی از پاسخ این سالها میگذریم. و نکته مهم اینه که اگرم کسی به اینها بپردازه در منبرها به صورت جست و گریخته، حالا شما وسط منبر برسی یا تا آخر منبر اینجوری بری، نه ساز و کار رسمی دیگه ای من سراغ ندارم که به این معارف بپردازیم. ما میخواییم اینها رو در چارچوب دانش احیا کنیم. این بخش عظیمی از معارف اهل بیته. حالا اصلا تمام اونهایی که آقای لحمی میگه غلط، این سوالها پاسخ نداره، اهل بیت بهش نپرداختن. شما در کتاب الحیات 2000 صفحه در مورد رزق آیه و روایت میبینید که اگه 1000 صفحه هم توضیح آقای حکیمی باشه، 1000 صفحه حداقل آیه و روایت میبینید. با اینا چی توش نوشته؟ اینا توضیح خدا در مورد رزق ما در این عالم نیست. سوره ای نیست که در مورد دشمن در او چیزی نیست. سوره ممتحنه یه جور، سوره جاسیه یه طور. عدو الله سوره ممتحنه معرفی میکنه، نه افاک های اصلی سوره جاسیه معرفی میکنه. بعد اینا ریشه کفرشون متفاوت، نوع مواجهه ما با اینها متفاوته. مگه اون سیاسی چیه؟ آیا ریشهش در نوع مواجهه ما و درک ما از دشمن نیست؟ اینها زیربناهای بازسازی علوم انسانی ما هم این بخش از معارف که توصیف میده از رزق، از سختی، از خانواده و تربیت و از اقتصاد، زیربنای نگرش اقتصادی، نگرش سیاسی، نگرش اجتماعی و نگرش تربیتی ما میشد و میتونستیم بر اساس اینها دانش‌های خودمون رو بسازیم که اینگونه امروز اینجوری نباشه که در علوم تربیتی که من مطلع هستم در دانشگاه ما کمتر واحدی داشته باشیم که حداقل مبتنی بر مبانی خودمون بخواد تحلیلی از تربیت چی ارائه کنه، تا چه برسه به اینکه دستگاه داشته باشه. خیلی از تلاش‌های ما، این باز یه مثال دیگه، یا من اینا رو برای بچه‌های نوجوان گفتم، همینجوری 5 دقیقه هم که میگی واقعا به فکر فرو میرم. اینا رو تست کردم ببینم. اینم این یه این هر کدوم از نمیگه یه منبر 5 دقیقه‌ایه، یعنی تا 10 دقیقه راحت بعد نمازم میشه اینو برای بچه‌ها بگی. واقعا تو اون دفعه یکی از بچه‌های مدرسه گفت که آقا من فقط یک شنبه ها کارم دیگه هم پیگیری میکنم تو مدرسه، ولی میرم نمازم میخونم. آقا این چیزایی که میگی خیلی کاربردی و واقعا ما به فکر فرو رفت، واقعا میبینی به فکر فرو میرن. حالا شما امتحان بکنید، میگم بچه‌ها مثلا دیدید بعضی از بزرگترها، ما بچه‌ها میگن دیدید بعضی از بزرگترها به ما میگن که پسرم من خیلی تو زندگی تلاش کردم ولی تهش این شدم. تازه بعض موقعی ما وضعیت چی بود؟ خوب بود. ببین تو دیگه باید چی کار بکنی؟ اگه وضع ما این شده تو این وضعیت، ببین دیگه باید مثلا، یعنی اگه من مثلا فرض کن 8 ساعت کار میکردم، تو باید چند ساعت کار کنی؟ مثلا 16 ساعت کار کنی تازه وضعیت من برسی. مدلول کلامش اینه دیگه. خب من بعضی وقت به بچه‌ها میگم بچه‌ها یه سوال. حالا ببینید آیا این حرفی که میزنم شاید اینجوری باشه. این تصویرم که اینجا انداختم گویا این مطلب است. میگم شاید بعضی وقت این در، این اتاق در داره، ولی چون من در اتاق رو شناسایی نکردم نفهمیدم در کجاست، ولی میخوام خارج شم، با سرعت میرم تو اون ستون کناریش. چی میشه؟ بفهمید مغزم میریزه دهنم. بعد میگم نه، میدونی چرا نتونستم خارج شم؟ چرا؟ چون تلاشم کم بود. دفعه دیگه تلاشم رو چیکار میکنم؟ این دفعه محکمتر میاد. چه چی میشه؟ محکمتر بری بیشتر مغزت میاد تو دهنت، به خاطر اینکه اصولا اونجا در نبود. یه سوال، آیا بسیاری از تلاشهای ناموفق ما به خاطر این نیست که درها رو نمیشناسیم و با سر تو دیوار داریم میریم، بعد میگیم نمیشه؟ میگه آقا من 2 شیفت، من خودتون دارم مردم زندگی میکنم مثل شما، من 3 شیفت کار میکنم در نمیاد. چی میگی آقا؟ این شاید آقا سوال، شاید اینجوری نیست وضعیت شما. اگه 5 شیفت کار کنی بیشتر وضعت خرابتر میشه، چون اون راهش نبود. میگه راهش چیه پس؟ میگه حالا تو سوال داری؟ من یه موقع دانشگاه درس میدادم، چون من مهندس برقم هستم، ارشد برق قدرت دارم، تا سالها دانشگاه درس میدادم، تا قبل کرونا هم درس میدادم دیگه، همینطور رشته مهندس. بعد اول جلسه اول معمولا کسی نیست، استاد و یکی دو نفر با هم گفتگو میکردیم. بعد بهش بچه ها میگفتم شما میدین مسئله چیه؟ مثلا اینکه سوال ندارید. حالا شاهدش اینه الان که جلسه تموم شد من وای میستم، هر کی جواب داره بخواد من میگفتم اصلا توضیح بده، میگفتن الان نمیگم، جلسه که تموم شد اگه واقعا سوال داری واسه ما هم گفتگو کنیم. بعد بهش میگفتم شما میرید. چرا؟ چون واقعا سوال نداری، نه اگه خدا بخواد جواب رو هم به شما بده نمیتونه. شما نمیخوای بشنوی، وقتی نمیخوای بشنوی چجوری به جواب بده؟ حالا سوال، آیا واقعا شما بلدی راه زندگی تو؟ کاش توی رسانمون واقعی رسانه شهید آوینی بزرگوار یه پیامی برای ما داشت، رسانه واقع نما. ما اگر سنت های واقعی عالم رو مکرر در مکرر نشان میدادیم، اینا آیات الهی بودن، بعد اون میدید که آدم های هم هستن که دارن اونجوری که او زندگی نمیکنه زندگی یه جوری دیگه دارن زندگی میکنن، تا خیلی زندگی خیلی را به هدف میرسن، من نمیرسم. سوال براش درست میشد. باز همین که عرض کردم، ما گمان میکنیم این خیلی نکته، این نکته ای که عرض میکنم تو این اسلاید دقت کنید، اینا زیر بناهای بحثای کلامی ماست که غرب داره تلاش میکنه توی اجتماعی شما کلاس چهارم رو باز بکنید نگاه کنید، داره تاریخ تشکیل، اگه اجتماع نگم کلاس چهارم رو بازم، تاریخ تشکیل شهر و روستا رو میگه. این تاریخ تشکیل شهر و روستا داره میگه انسان یواش یواش به تجربه رفت، نمیدونم بعد آتش رو کشف کرد، بعد یواش یواش دوباره هم جمع شدن، بعد یواش یواش کشاورزی رو یاد گرفت. این یواش یواش یعنی چی؟ یعنی عقل و تجربه برای زندگی شما کافی است، هیچ ردی از امام در این زندگی وجود نداره. یه نوع روایت تاریخه که امام زدایی میکنه تاریخ رو، که عقل برای راه یافتن زندگی کافیه. ما گمان میکنیم که زندگی کردن رو بلدیم، ما بلدیم، خانواده، تربیت، اقتصاد، نمیدونم سیاست رو بلدیم، میدونیم چه خبره، در حالی که بسیاری از اون چیزایی که واقعیت میشماریم توهم های ماست. ما فکر می‌کنیم بلدی، میگه آقا ازدواج کنی با چیکار کنی؟ اول پول جمع کنی، اشتباه ترین کار عالم. حالا شما باید ازدواج کنی تا پول بیاد. نه آقا پول داشته باشی تا ازدواج کنی، نه باید ازدواج کنی تا پول بیاد، قاعده اینه. نمیفهمم، میگم بخاطر اینکه عقلت به تنهایی برای کشف قواعد عالم کافی نیست. وقتی پول نداری باید چیکار کنی؟ باید پس انداز کنی؟ نه، باید ببخشی. ما میگیم پول نداریم، خب باید سفره بندازیم. آقا من میگم پول ندارم فارسی آره راهش همینه. آقا یعنی چی؟ ما نمیفهمیم. خب میگم بخاطر اینکه عقل به تنهایی برای تحلیل این عالم کافی نیست. بسیاری از قواعدی که شما قاعده میپنداری دقیقاً برعکسشه، اصلا عمد داشته در برنامه ریزی به نفیه. شما بدون امام به تحلیل صحیح نمیرسید. حالا من الان این رو توضیح نمیدم، فقط تیتراش رو میگم. خیلی از شما مؤمن هستید و به اینها باورمندید چون زندگی کردید. خصوصیت معرفت اینه که در ذهن اثبات نمیشه، شما میابی صدق این رو در زندگی به واسطه عقل و قلب تصدیق میکنی. فقط اثبات ذهنی نکردم، کشف کردم حقیقت اینو داخل. ما به رغم اینکه بارها در زندگی زمین خوردیم، هیچ وقت احتمال نمیدیم که ندانستنهای ما سبب آسیب ما شده. درسته؟ مثل این بچه‌ای که اینجوری اومده تو زمین ولی نمیدونه که بلد نیست زندگی. خب راهش چیه؟ آقا امیر المومنین فرمود ما آن بیوتی هستیم که وعتل بیوتا من ابوابها، از در خانه وارد شوید که در قرآن ذکر کرده. ما اون خانه هایی هستیم که خداوند امر فرموده از دربهای آنها وارد شوید. ما بابهای خداوند و خانه هایی هستیم که از ما وارد می شوند. پس هر که با ما بیعت نمود و به ولایت ما اعتراف نماید، هر که با ما بیعت نموده و به ولایت ما اعتراف نماید، بیشک از درهای آن خانه وارد شده. و هر که با ما مخالفت نموده و دیگری را بر ما تفضیل دهد، با آن خانه ها از پشت وارد شده است که در سوره مبارکه بقره این آیه آمده. همینجا به خودم و شما به توصیه پیامبر اکرم و یعنی خودم که کسی نیستم توصیه میکنم که ثقلین رو جدی بگیریم. ما واقعا آتش قرآن و روایات نداریم، یعنی اینجوری نیست که ما قرآن میخوانیم که اگه نخوانیم چجور زندگی کنیم، روایات میخوانیم که اگه نخوانیم چجور زندگی کنیم. یعنی چی که رشته من نیست؟ رشته من نیست یعنی چی؟ من آدم نیستم، من خانواده ندارم، رزق ندارم، میگه نباید بدونم که توی عالم چه خبره. رشته چیه؟ من میخوام فردا پاسخ بدم نزد خداوند و به اندازه وسعم باید برم. بله دیگه، بعد او ربه، نمیتونم یه دفعه همه رو بخونم. او ربه، رب بالای سر من هست، ولی من باید حرکت کنم در راستای کسب علم صحیح که انبیا برای ما آوردن. این اولین در واقع گامیه که اگر ما این رو در خودمون، خانوادمون، اطرافیانمون و نوجوانان ایجاد نکنیم، اصلا باب گفتگو بسته است. کسی که سوال نداره گفتگوی چی؟ نمیدون چی گفتگو کنیم؟ سوال نداره که جوابی ما بهش بدیم. که من با این مثالها تلاش کردم که اون فطرته رو بیدار کنم. شما هم میتونید حتما کمک بکنید به ما تا بتونیم اینها رو فراوانتر بکنیم. اینم آخرین مثال و تحت این عنوان که تصوراتی اشتباه ما از قواعد دنیا داریم، اینم مثال جالبیه در این باب. اینم خدمت شما عرض بکنم. ببینید مثل ما، مثل کسیه که سربازی وارد پادگان شده، بعد اسلحه رو میدن دستش، دقت کن، اسلحه، ابزار چیه؟ شکار. گرسنه‌ش هم هست. اینجا هم که بیابونه، دید پادگانا نوعاً بیابون هم هست، اصلا هم باید شکار دیگه. الان هم که گرسنمه، همه هم دارن میرن شکار. بعد میگه آقا وایسا توضیح بدی، اصلا نمیدونه پادگان کجاست، نمیدونه اسلحه بر چه دادن. میگه آقا صبر کن نرو، وایسا توضیح بدی کجا میری. بابا برو، الان همه میرن یه چوتا آهو هم باشه میزنن دیگه، گرسنگی میمیریم. میگه بابا وایسا آهو چیه کجا؟ اصلحه رو که برای شکار آهو ندادیم، وایسا توضیح بدیم. میگه بابا روزی چیه؟ همه دارم من نمیدونم، همه دارم میرم. آیا ما ابزار کار داریم؟ بزرگواران توانمندی کار داریم؟ بله. طالب رزق هستیم؟ بله. بودو برو آخو وایستا توضیح بدیم، ساختار رزق اینجوری نیست. الان زور تو پادگان نهارو میارن پخش میکنن، شما میری شکار، نهار زورم بهت نمیرسه، اینجا هم شکار نیست بزنیم، یعنی نه شکار میزنی نه نهار زور گیرت میاد. و وایست ما هیچ فرصتی برای شنیدن نداریم. من به بچه های کلاس هفتم و هشتم و نهم عرض کردم، خیلی آتشناک شدن که همین الان میشه توضیح بدی؟ گفتم نه، هم توضیح نمیدم، همجور بمونید. وقتم گذشت. گفتم که غلط‌ترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که تو زندگی برنامه‌ریزیتون این باشه که تا میتونید بدوید که بیشتر درآمد کسب بکنید. آیا شما فکر میکنید چون توانمندی کار کردن دارید و نیاز به مالی دارید، مهمترین کار اینه که تا میتونید برنامه‌ریزی کنید که پول جمع کنید؟ غلط‌ترین تصمیمیه که میتونید بگید. توضیحش چیه؟ برای چی به ما توانمندی کار کردن دادن؟ ببین من الان در مرحله طرح سوالم، الان متوجه هستم که شاید تا حالا 10 تا سوال اصلی طرح کردم که جواب هر کدومشون بابی از گفتگو رو باز میکنه و همه هم غریبه و همه هم احساس آدم، یعنی یه ذره شما اگه الان خلاص از کل یه پیش فرضی نداشتید نسبت به این گفتگو، اصلا ممکنه نمونید پای حرف بشید. حرف چی میزنی؟ چیزی میگی؟ زمجو بدون مقدمه هم تو این دور زمان نمیشه اینجوری هم حرف زد تو مخاطب. بله، که حالا الان دیگه نمیخوام وارد بحث بشم که اصولا ما چرا، ما ببینید در نگاه دینی، چون من اینا رو 5-6-7 ساله دارم روش کار میکنم، نگاه ما به کار، نگاه ما به مال اساسا متفاوته. بله ما کار میکنیم، ولی کار اون فعالیتی نیست که جیب من رو پر میکنن. اصلا تعریف ما از کار نیست. جیب من چجوری پر میشه؟ از رب العالمین پر میکنم. من اصبح و امسا و دنیا اکبر همه ها جعل الله الفقر بین عینی و شتت امره. هر کس که صبح و شب کنه دنیا بالاترین هم و غمش باشه، خدا فقر رو بین دو تا چشماش قرار میده و امرش رو به هم میده. و من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر همه ها جعل الله الغنا فی قلبه و جمع امره. حالا اینو خیلی روایت فراوان گفتگو. من رفتم اخیراً توی یزد برای حوزه علمی کاظمیه برای بچه ها دو روز رز گفتم. اونم بچه های دبیرستانی بودن دیگه، طلبه های سیکلی بود. خیلی براشون جالب بود، مثلا یه دستگاه فکری جدیدی، دستگاه فکری اهل تو عالم مثلا فهمید تازه باید چه کار کنی، مثلا رزقمون چجوری میاد. و کسی که اینها رو ندونه بی جهت خودش رو در دنیا به زحمت میاندازه دنبال اون چیزی که به قول امام فرمود که اون چیزی که باید دنبالش بکنید که خودش نمیاد در کتاب فضل علم، علمه، علم صحیحه. اون چیزی که خودش میاد و مالم مضمومون مضمونون مقسومون، قسم الله عادلون بینکم، خدای عادلی بین شما اونو تقسیم کرده و قطعا به شما میرسه. حالا اینجا دیگه وارد بحث نمیشیم. مثلا ما مثلا این سربازه هست که دنبال اکثرا افتادیم دنبال همین مسئله روزی. حالا سوال اینه که هدف مجموعه دنیا چیست؟ اصولا دنیا هتل نیست. اولا اینو حل بکنیم که دنیا هتل نیست. نگاه اکثر مردم به دنیا نگاه هتلیه. دنیا هتل نیست. هدف مجموعه دنیا چیست؟ من چند تا گفتم میخوایم به زبان عموم مردم، به لسان قوم صحبت بکنیم. من اینجا چند تا بحث رو خدمت شما عرضه میکنم. یکیش عرض میکنم بعد استراحت کنیم، بعد در ادامه دیگه هر چقدر توفیق بشه تا آخرش نمیدونم چقدر میرسم همش خدمت شما عرض بکنم. چند تا من از زاویه شبهات و سوالهای کف میدان با این مسئله مواجه میشم، اینجوری مسئله طرح میکنم. آقا من تو دنیا که چی بشه؟ این اولین مسئله که میخوام طرح. آقا به اوج لذت برسیم. یعنی معمولا پاسخهایی که به این سوال میدن اینه که آقا اومدیم لذت ببریم. اگه دقت کرده شد آقای پناهیان هم و امثال آقای پناهیان هم برهه‌ای به همین ادبیات پرداختن و تلاش کردن که بگن اتفاقا اوج لذت در کجاست؟ در دینداری. من سعی میکنم از این زاویه وارد بشم. خب معلومه هدف ما خدا در دنیا چیه؟ اینه که عبد بشویم. همینجوری که مطرح بکنیم عبد چی مثلا؟ عبد نمیفهمه، مثلا ارتباط نمیگیره الان مخاطب امروز با عبودیت. عبودیت یعنی چی بشه مثلا؟ ولی از این زاویه ها که عرف برای خودش به این سوال پاسخ داده و سوالو خفه کرده، این سوالی که میتونست منشأ حرکت بشه با یک پاسخ ناصحیح خفه شده، ما اون سوال رو و اون پاسخ رو برمیگردانیم به پاسخ صحیح. یعنی از اونجا گفتگو رو آغاز میکنیم. برای لذت اومدیم، ما هم قبول داریم به اوج لذت برسیم. اینجا با هم گفتگو میکنیم. سوال پاسخ بعدی، بعضی اینجوری پاسخ میدن، لذت محور پاسخ نمیدن. آه تو این الان چرا بعد چون زندگی میکنی؟ حالا خیلی ساده. اون که آدم تو زندگیش باید انسان باشه. ادبیات شنیدید؟ اونهایی هم که نوعاً یه مدار دینداری رو گذاشتن کنار، من چون برهه در مثلا بعضی شهرها، حالا اسم نیارم بی ادبی به شهری نشه، رفت آمد میکنم که این ادبیات توشون پررنگ تره و خیلی مواجه میشه. تو تاکسی سوار شده، آج آقا کاری به دین ندارم اینا، فقط آدم باید چی باشه؟ انسان باشه. انسان باش، حالا به هر دینی میخوای باش. این رو من میخوام با شما راجبش گفتگو کنم تا معلوم بشه کی انسانه واقعا و تو این عالم کی میتونه انسان باشه. و بگم باش، انسان باش. که نکته بعدی که حالا من دارم میارم بیاد، حالا این انسانیت و بعد نکته بعدی، ها اینم یه جواب دیگه. آه میدونید باید چی باشه؟ اینم همون حرفه ها، ولی باید دارید آه دلت پاک باشه. همین دیشب خونه یکی از همسایه‌ها هستیم، حاج خانم پیرزن پیرمردی شیرازی هم. حاج خانم گفت فامیلای ما میان خونمون، خیلی برای من هم جالب بود. گفت که فامیلای ما میان خونمون نماز شب میخونن. خب بعد مثلا بچهای من وقتی میان خونه ما مثلا میخوان وارد اتاق بشن، درزنم میگه یا الله یا الله، میگه یا الله بخور تو سرت. اگه میخوای بیای تو، بیا ما همینجوری هستیم. بگم نه یا تو نماز شب میخون. بعد میگم بشه، میگم نماز شب تو ببینیم. نمیدیم یه آدم باید چی پاک باشه؟ دلش پاک باشه، یعنی ارتباط معنوی با خدا داشته باشه. اینا مهم نیست. این رو هم یه گفتگو، اینا همه از زاویه های مختلف پاسخهایی است که یک وجه درستی رو غلط بهش میپردازه. انسان باش، ولی انسانیت رو غلط معنا کن. دلت باید پاک باشه، ولی عملت باید پاک باشه و ادامه هاشو دلت باید پاک چی پاک باشه، یعنی چی؟ نمی لذت ببر، ولی لذت رو طوری معنا میکنه که در واقع به خودخواهی کشیده میشه. اینها رو ما باید بتونیم در واقع سرفصل هایی براش واز بکنیم. و خدمت شما عرض کنم که آخرین حالا دیگه مطلبی که اینجا اگه برسم بهش بپردازم، اونم این نگاهه که اصولا دین و دینداری، بعدش بعد از اینکه این هدف رو تبیین کردم به این بپردازیم که دین و دینداری، اصولا فهم صحیح ما از دین و دینداری چیست، که این مطلب رو بتونیم پررنگ کنیم که عبودیت اصولا یا دینداری یک زندگی فردی آسمانی است که همون که مسیحیت تبیین میکنه، یا اجتماعی زمینی. حالا این رو حالا من به زبان عرف دارم بیان میکنم، انشالله خدمت شما گفتگو میکنم. خدا به شما خیر بده. ببخشید دیگه، به زاحت ما همین